فأصلح بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. یه مطلبی در رابطه با بحث قبلمون که اون روز عرض نشد و لازمه که گفته بشه، و اون اینه که گفتیم در جنگ و قتال بین دو دسته از مسلمین بعد از آنی که بنا شد بینشون صلح انجام بگیرد، باید به عدل باشد و به قسط، و در آیات قبل روی عدل و قسط تکیه شده بود و کلمات زیادی گویای این مطلب بود. فاصلحوا بینهما بالعدل، این یک. و اقسطوا، دو. ان الله يحب المقسطين، سه. انما المؤمنون اخوه، اخوت اقتضا می کند که حق از بین نرد. و اتقوا الله، باز اشاره دارد تقوای نسبت به این که مبادا به احد طرفین ظلم بشود، لعلکم ترحمون. این آیات گفتیم دلا تفیه الى امر الله، حتی تفیه الى امر الله، گفتیم این الفاظ گویای این است که باید در صلح بین دو جمعیت مسلم با عدل باشد. عدل را گفتیم به این است که اگر مالی از بین رفته جبران کنند، و اگر جانی از بین رفته دیه بدهند. اونی که امروز عرض می‌کنم و باید عرض کرد اینه که اگر جانی از بین رفته دیه بدهند، اگر صاحبان خون راضی به دیه شدند، و اما اگر صاحبان خون خواستار قصاص شدند، عدل اقتضا می کند که قاتل قصاص بشود. اون روز روی قصاص قاتل چیزی عرض نکردیم. پس عدل در اموال مطلقه به جبران است و ضمان است به مثل و قیمت. عدل نسبت به جان اینه که اگر به طور عمد کسی در دعوا کسی را کشته، اون آقای قاتل قصاص بشود، مگر این که اولیاء دم ببخشن و حاضر به دیه و راضی به دیه بشون. کما این که عدل درباره اعضا هم همینه، اگر در دعوای بین دو دسته چشمی، دستی، پایی از کسی قطع شده است، عدل این است که جانی در موارد قصاص، یعنی اونجایی که میشه قصاص کرد، جانی قصاص بشود به دست خود اون مجنی و علیه، مگر این که مجنی و علیه راضیه به اخذ دیه بشود یا ببخشد. به هر حال قصاص جزء مصادیق عدل در صلح. عدل در صلح اقتضا می کند که جانی در موارد قصاص، چه نسبت به نفس، چه نسبت به اعضا و جواره، قصاص بشود. کما این که باز عدل اقتضا می کند که آمر به قتل اگر مفسد نباشد حبس بشود ابداً برای همیشه، و اگر آمر به قتل مفسد بود و حاله که حرس و نسل بود، یعنی انسانهایی با فرمان او از بین رفتند، زمینهای کشاورزی و زراعت از بین رفته، کارخانه های صنعتی از بین رفته، حقوقی که در جوامع بشری روش تکیه شده، اسلام هم در جنگ روی اونا تکیه کرده، اون حقوق ملحوظ نشده، این آدم شده مفسد، شده آدم هالک حرس و نسل، او هم باید اعدام شود، برای اینکه مفسد یکی از مجازاتاش اعدام شدنه، و یا دست و پاش رو قطع کردن و رها کردن، و یا اینکه اعدامش کنن. پس عدل هم اقتضا می کند که آمر، اگر فقط آمر بوده، فقط دستور داده یه مورد دو مورد و مفسد نبوده، حبس ابد حسب موازین شرع، و اگر آمر مفسد بوده، حاله که حرس و نسل بوده، فساد در جامعه به وجود آورده، انسانها رو به کشتن داده، زمینهای زراعتی رو از بین برده، سرمایه‌هایی از مسلمین را به هدر داده است، کارخانه ها و مراکز تولیدی را از بین برده است. میشه مفسد، حکم مفسد و مجازات باید دربارش عمل بشد که یکیش اعدام است، لانه مفسد. این چیزی بود که باید عرض کنم. در نتیجه ما اگر بپذیریم که جنگ ایران و عراق جنگ بین دو طایفه مسلمه است، ولو محاله، این درست نیست، برای اینکه جنگ بین مسلم و غیر مسلمه، برای اینکه حزب بعث مرتدند و کافر و مشرک و علما و بزرگان و موازین شرع اونا رو مرتد میدونه و مشرک، پس جنگ بین مسلم و مشرک است، اصلا ربطی به این آیه ندارد. اگر بر فرض محال بپذیریم بین دو جمعیت مسلم جنگ هست و بنا صلح بشود، باید صلح به عدل باشد و مقتضای عدل همین هاییست که عرض کردیم و اون چیزیست که مسئولین ما هم درباره صلح همون را خواستار هستند. میگن اون مسببین و آمرین به مجازات برسن، حداقل مجازاتشون اعدامشونه، ضررهاییم که به ایران زده شده ضررها را جبران کنند و بعد میشه صلح، که این همون خواسته مسئولین ماست، یعنی سقوط رژیم صدام و بعث و به مجازات رسیدن و اعدام شدن، ضررهای مالی ما را هم جبران کردن، میلیاردها دلاری که ضرر زدن جبران کنن، ضررهای آبرویی را مرز کردیم جبران کنن، به اینکه بعد در رسانه‌های گروهی دنیایی بگن غلط کردیم و ما بد کردیم این کار را کردیم، چون هم باید ضرر ارضی جبران بشه، هم ضرر مالی و هم ضرر جانی. و اما مطلبی که راجع به این آیه انما المؤمنون اخوه آیه دهم باید عرض کنم اینه که این اخوت اینجا اخوت دینی است، چون اخوت گاهی اخوت فطری است، مثل دو نفری که از یه پدر و مادری به دنیا میان ولو زنازاده هم باشن، اینا برادر فطری هستن، برادر خلقی هستن. اخوت گاهی اخوت طبیعی است، فطری هم نگیم، اخوت طبیعی، گاهی اخوت اخوت طبیعی است، دو نفری که از یه پدر و مادر به دنیا میان، گاهی اخوت یک اخوت اعتباری است و اخوت و برادری طبیعی مشروع، برادری طبیعی مشروع، مثل فرزندانی که از پدر و مادر با عقد نکاح و از راه‌های مشروع به دنیا میان، اینا هم برادر هستن با هم دیگه، برادر طبیعی مشروع. گاهی برادری برادری رضاعی است، اخوت رضاعی، برادر رضاعی که احکام رضا را دارد، محرم هم دیگه هستن، برادر و خواهر در باب رضا محرم هم دیگه هستن، اما از هم دیگه ارث نمیبرن، میشه اخوت رضاعی. یک قسم از اخوت، اخوت دینی است، برادر بودن و برادر و خواهر بودن به عنوان مذهب و مرام، یعنی اعتبار برادری شده، قرار دادن برادری را، و این اخوه در اینجا اخوت دینی است، نه اخوت طبیعی، نه اخوت طبیعی مشروعه، کما اینکه اخوت رضاعی هم نیست، بلکه این اخوت اخوت دینی است. و بر این اخوت دینی یک سلسله از آثار اخلاقی بار شده، یعنی یک سلسله حقوق و وظائفی به عنوان مسائل اخلاقی که ضامن اجراش خود همین برادری است و ضامن اجراش علاقه انسان به برادر مسلمانش، والا کیفری ندارد، ضمانت اجرایی کیفری ندارد، ضمانت اجرایش خود همین برادری است و علاقه انسان به برادر مسلمانش، که این آثار اخلاقی به عنوان حقوق در کتب حدیث آمده. در کتب حدیث حقوق مؤمن بر مؤمن و مسلم بر مسلم را که بیان می کند، اونا آثار این برادری دینی است. من دو تا حدیث از این حقوق می خونم براتون، یک حدیث از برادران مسلمان سنی و یک حدیث هم از نقل شیعه و خاصه، و بقیه احادیثش شما بخواید پیدا کنید با باید به کتب حدیث به کافی باب حقوق مؤمن یا به وسائل در جلد دوم در ابواب جهاد نفسش، جلد دوم چاپای قدیم، ابواب جهاد نفس میتونید مراجعه کنید و حقوق مؤمن را بیابید. عنوان فصل ها و باب هاش عنوان حقوق مؤمنه. روایت اول از رسول الله است به سند عامی، یعنی به سندی که برادران نقل کردن، مدرکش تفسیر کشاف زمخشری جلد چهارم صفحه 366، جلد چهار تفسیر کشاف صفحه 366. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم المسلم و اخو المسلم، این همون اخوت دینی، زیر بنای اون آثار و حقوق است. اخوت زیر بناست. المسلم و اخو المسلم، لا یظلمه، به او ظلم نمی کند، ولا یخذله، خارش نمی کنه، ذلیلش نمی کنه، ولا یعیبه، عیب جویی نمی کند او را، عیب نمی کند او را، تعییبش نمی کند، به مردم او را بد معرفی کند، ولا یتطاول علیه فی البنیان فیستر عنه الریح، ساختمانی اگر دارد میخواد بسازد، ساختمان را انقدر ارتفاع بش نمیده، چندین طبقه نمی سازد که هوای خانه همسایه رو بگیرد، ولا یتطاول علیه البنیان فیستر عنه الریح، ساختمان رو اونچنان بلند نمی سازد که هوای خانه همسایه گرفته شود. البته هوا حالا خصوصیت ندارد، آفتاب هم اینجوریست، ساختمان رو اونچنان بلند بسازد که آفتاب خانه همسایه و استفاده از نور خورشیدش گرفته شود، که البته این در روایات خاصه هم هستش. الا به اذن، مگر اینکه خود او اجازه بدهد که خانه تا چندین طبقه میتونی بسازی. ولا یعزیه به قشار قدره، این چیزیست که در روایات خاصه نیست، ولا یعزیه به قشار قدره، با بوی دیگه غذا او را اذیت نمی کند، یعنی مواظبت کند وقتی یه غذایی رو میپزد که این غذا مطبوعه، اگر نمیخواد به اون همسایه بدهد، حداقل دیگه جوری نباشد که بوش او را اذیت کند، مستور کند بوی او را، یا اونجور غذا را استفاده نکند، یا اگر استفاده میکنه به اونم بدهد، و یا جوری کند که بوش او را اذیت نکنه و به خانه همسایه بوی این غذای مطبوع وارد نشود. ولا یؤذیه به قشار قدره، قشار یعنی بوی غذا، بوی دیگ، قشار یعنی بو، که اون بوی غذایی است که در دیگ هست، قشار قدره یعنی بوی غذایی که در دیگه، الا ان یغرف له منها، مگر اینکه از همون غذای خوب به او هم بدهد. ولا یشتری لبنیه الفاکهه فیخرجون بها الى سبیان جاره ثم لا یطعمونهم منها یا لا یطعمونهم منها، میوه نگیره دست بچه هاش بدن، بچه ها برن بیرون و بچه های همسایه اون میوه ها رو ببینن و اون همسایه توان خریدن اون میوه رو برای بچهش نداشته باشد و بعد اونا اذیت بشن و این بچه ها هم به اون بچه ها از این میوه ها ندن. حدیث را برادران مسلمان سنی نقل کردن، در او پاورقی کشاف وقتی میخواد این حدیث رو تضعیف کند میگه ناقل این حدیث ابی هریره است، و میدونید ابی هریره جزء جعالین بوده است. اما اینو بتونه عرض کنم، اینجور حدیث ها را نمیشد گفت چون ناقل ابی هریره است باید کنار گذاشت، چون ابی هریره این که جعل در حدیث و دروغ جعل میکرده، اینجور چیزها را جعل نمیکرده است. و اگر یه دروغی جعل میکرد، یه دروغی بوده به نفع خودش تموم بشد، یا دروغی بوده به نفع حکومت تموم بشد. اینجور روایات از امثال ابی هریره رو ما نمیتونیم بگیم چون ابی هریره دروغگو بوده پس این روایت میذاریم کنار، برای که اینا معلوم است داعی بر جعل در اینجور حدیث ندارد، ابی هریره داعی ندارد اینجور حدیث جعل کنه. بعدم اصلا ابی هریره مخش نمیکشه اینجوری حرف بزند، خود زبان حدیث گویای این است که حدیث از رسول الله است، برای اینکه ابی هریره قدرت گفتن چنین مطالبی رو ندارد، مغز چنین مطالبی رو ندارد، اینقدر ظریف، اینقدر دقیق میگه که بوی غذا همسایت رو اذیت نکنه، میوه که میگیری دست بچت میدی میبره تو کوچه، بچه های همسایه نبینن، بنابراین این حدیث را ما میتونیم بهش اعتماد کنیم و امثال این حدیث هرچند ناقل ابی هریره باشد، برای اینکه داعیه بر جعل در این جور احادیث برای ابی هریره ها نیست. ابی هریره که حدیث دروغی جعل میکنن، یا به نفع حکومتمون بشه یا به نفع خودش. دو، امثال این مزامین از ابی هریره نمیتوند صادر بشود. ابی هریره مغزش به این مزامین نمیرسد، به ذهن میاد و گمان قوی هست که این مزامین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. اونه که اینجور دقیق است و اونه که اینجور با ظرافت حرف میزند. اینم که من حدیث را نقل کردم برای همین علو مضمونش بود که این حدیث رو خواستم نقل کنم، مدرکش رو میتونه عرض کردم. الا ولا یشتری لبنیه الفاکهه فیخرجون بها الى سبیان جاره ثم لا یطعمونهم منها. حدیث دیگر از طرق امامیه است. این حدیث هم باز المیزان جلد 18 صفحه 319. عن الصادق علیه السلام، المیزان جلد 18 صفحه 319. عن الصادق علیه السلام قال المؤمن اخو المؤمن. زیربنای حقوق اسلامی و مسائل اخلاقی، عینه چشم برادرشه، چون چشمشه اگر ببینه او داره به گمراهی میرد باید متوجهش کنه، و دلیله راهنمای او هست. عین و دلیل تقریبا عطف تفسیره، چشمشه و راهنماشه عطف تفسیر است. لا یخونه، خیانت نمی کند او را، ظلم نمی کند به او. لا یخونه ولا یظلمه ولا یغیبه ولا یغتبه، غیبت نمی کند او را. ولا یعده عدتا فیخلفه، بهش وعده ای نمی دهد و بعد تخلف کند. در بعضی از روایات دارد المسلم و اخو المسلم. این سری روایات بعضیاش داره المؤمن و اخو المؤمن، بعضیاش دارد المسلم و اخو المسلم. و می دانید بین المسلم و بین المؤمن فرق هست، مسلم اعم از مؤمن است. و به ذهن میاد که اون المؤمن در اون روایات هم به معنای المسلم باشد، المؤمن در اون روایات به معنای المسلم باشد، و یا ذکر خاص با عام، یعنی اصلا این روایات با هم جنگ ندارد، تعارض ندارد. یا المؤمن در اون روایات به معنای المسلم است، حالا عرض میکنم چرا. یا این که نه، خاص و عام، من یکی مؤمن رو ذکر کرده است یکی مسلم رو ذکر کرده است. چرا تعارض ندارن و یا خاص و عام من یا المؤمن به معنای المسلمه؟ چون روح این حقوق برای حفظ اجتماع مسلمین است. روح این حقوق، حکمت این حقوق برای حفظ اجتماع و وحدت مسلمین است. و اگر شما بیایید بگید مال مؤمنین است نه مال مسلمین، عده زیادی از مسلمین بیرون میرن. یعنی تمام برادران مسلمان سنی از این حقوق استثناء میشن. المؤمن و اخو المؤمن یعنی ظلم به اون برادر مسلمان سنی مانعی ندارد، یعنی مخذول کردن اون برادر مسلمان سنی مانعی ندارد، یعنی وعده به برادر مسلمان سنی بدی بعد تخلف کنی مانعی ندارد. این با اون هدف اسلام نمیسازد. روح و حکمت این حقوق حفظ وحدت مسلمین است، برای حفظ اعتلاء کلمه اسلام و حفظ عظمت اسلام. و این نمی سازد که ما بگیم این حقوق مختص به مؤمنین است، بلکه یا مؤمن در اونجا به معنا مسلم است و یا ذکر خاص و عامه. اگر مبانی و اصول یادتون باشد میگن مثبتین با هم تعارضی ندارند، دو تا روایتی که هر دو مثبت هستن اینا با هم جنگی ندارن، متوافقین با هم جنگ ندارن، مثبتین یا نافیین که متوافقینن با هم جنگی ندارن. مطلق و مقید در حالتی که یکی مثبت باشد و یکی نافی، اما اگر متوافقین باشن جنگ ندارن، اینا متوافقین هستن. پس ذکر خاص با عام است، تعارضی با هم ندارند. و یا این که اصلا المؤمن اگه گفتی تعارض دارن، میگیم المؤمن به معنا المسلم، اون قرینه است، این که به معناست سرش عرض کردم اون حکمت و روح این حقوق. بقیه حقوق را شما و مباحث حقوقی را میتونید هم از کافی باب حقوق اخوان، هم از کتب حدیث باب حقوق اخوان میتونید مراجعه کنید و اون حقوق را در اونجا پیدا کنید. من این دو تا حدیث را به عنوان نمونه خوندم. بعد از آنی که از این معنا فارغ میشد، بحث بعدی شروع میشه در سوره حجرات راجع به عیب جویی نسبت به برادران مسلمان. من پیدا کنم آیه سورش رو. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. از اینجا یک سلسله مسائل اخلاقی در روابط اجتماعی. آیه 10 دیگه، این آیه سوره حجرات دیگه، آیه 11 ببخشید، آیه 11 خطاب به مؤمنین است، میگد هیچگاه مردان شما مردانی از دیگران رو مسخره نکنند، شاید اون مسخره شده ها بهتر باشند، و زنانی از شما زنانی را از مسلمین مسخره نکنند، شاید اونا بهتر باشند. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. این قوم در اینجا نس در رجاله، قوم در اینجا نس در رجاله، برای اینکه ذیلش نساء را مطرح کرده است و گفته شده است اصلا قوم معناش جمعیت از رجال است، نه عام. مفسرین گفتن القوم الجمعیت من الرجال لل اعم من الرجال و النساء. و نکتشم اینه که لأن الرجال هم القائمون بالامور المهمه فی الاجتماع، رجال چون قائم به امور مهمه هستن و لذا اونا تعبیر قوم برشون می شود. یا لأن الرجال قوامون به امر النساء کما فی کتاب الله الرجال قوامون علی النساء، یعنی یقومون به امرهم الرجال قوامون علی النساء، نه یعنی الرجال مسلطون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء یعنی الرجال یقومون امر النساء، اونا زندگی زنها را تأمین می کنن و امور زنها را اداره می کنن. گفتن قوم به معنا جمعیت از رجال، یا به اعتبار این که الرجال هم القائمون بالامور المهمه کما این که در تفسیر المیزانه، یا به اعتبار این که الرجال هم القائمون به امور النساء اعتمادن به کتاب الله الرجال قوامون علی النساء کما این که در بقیه تفاسیر آمده، ولی علی ای حال اینجا مسلم جنبه رجال است به قرینه زید. ولا یخفا که در اینجا ولو نهی شده از سخریه مرد نسبت به مرد و زن نسبت به زن، اما از عموم علت استفاده می شود که فرقی نیست در حرمت سخریه بین مرد نسبت به مرد و زن نسبت به زن، و یا مرد نسبت به زن و یا زن نسبت به مرد. ولو در اینجا سخریه مرد نسبت به مرد و سخریه زن نسبت به زن نهی شده تساوی، اما از عموم علت برمیاد که نه مطلقا سخریه حرام است، من الرجال علی النساء و من الرجال علی الرجال، من النساء علی الرجال و من النساء علی النساء، اصلا سخریه حرامه، مسخره کردن و استهزاء کردن یک نفر و او جوری کنند که به او بخندند و او را اذیتش کنند، استهزا و سخریه برای تمسخر و برای لهو و برای خندیدن، به حیث که او اذیت بشود، این را نهی کرده است. چون علت اینه، میگه مسخره نکند جمعیتی از جمعیتی، شاید اونا بهتر باشن، عسى ان یکونوا خیرا منهم. زنها زنها رو مسخره نکنن، شاید اون زن مسخره شده بهتر باشد. پس علت احتمال خوبی مسخره شده نسبت به مسخره کننده، و این احتمال از اینجا ناشی می شود که ما ظواهر امور را می بینیم و بواطن امور را نمی بینیم. آدم پولدار آدم بی پول را مسخره می کنه، چون او شخصیت را در پولداری می بیند، مسخرش می کنه. آدم بلند قامت آدم کوتاه قامت را مسخره می کنه، چون او ارزش را در بلند قامتی می بیند. آدم زیبا صورت آدم نازیبا را مسخره می کند، چون شخصیت را در زیبایی صورت می بیند. آدم سفید رنگ سیاه رنگ را، یا بالعکس آدم عربی زبان فارسی زبان را، یا بالعکس آدم اهل یک شهر اهل شهر دیگری را، یا بالعکس. برای اینکه شخصیت رو در این میبینه که اهل فلان شهره، فلذا مردم فلان شهر را مسخره میکنه، اهالی اون شهر را مسخره میکنه، چون شخصیت رو در این امور میبینه، یا شخصیت رو در پول میبینه، یا شخصیت در قد و قامت میبینه، یا شخصیت رو در قیافه میبینه. نه آدمای مقتدر آدمای با ریاست و با قدرت ظاهری آدمای بی قدرت را مسخره میکنن، اگر الهی نباشن، برای اینکه شخصیت رو در قدرت میبینند. اما شخصیت در اون امور نیست. ان یعلمون الا ظاهرا من الحیات الدنیا و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. زندگی سرگرمی است، زندگی بازی است. الناس نیام و ازاماتون تبهو از رسول الله. مردم خوابند، از خواب که بیدار شدن آگاه میشند. آدم تو خواب میبینه چه پست و مقامی بهش دادن، خوشحاله. بیدار میشه میبینه نه هیچی نداره. آدم تو خواب میبینه میلیونها تومن پول دستشه، یک خانه مجلل بزرگ دارد، کارگرها و کارمندها دارد، تلفنها داره. بیدار که میشه هیچی نداره، دست خالیه. آدم وقتی میمیره اینجوریه، الناس و نیام و اداماتون تبهو. وقتی علائم مرگ را دید و قابض ارواح را مشاهده کرد، میفهمه هیچی ندارد. با دست خالی باید به جهان دیگر برود، باید این سفر پرخوف و خطر را بیزاد و توشه طی کند. و ان امامکم عقبت و کعود منازل و مخوفت مهوله. اون خطرهایی که برای انسان هست تا روز قیامت خیلی فاصله است. از معصوم نقل شده، فرمود شما آدم بیاید من شفاعتتون میکنم. از کجا که ما آدم مشهور بشیم؟ از کجا که حالت درند خویی من مرا گرگ مشهور نکند؟ از کجا که علاقه من به جمع اموال مرا موش محشور نکند، من به صورت موشهای بیابانی محشور نشم؟ از کجا که حالت تکبر من و کمظرفیتی من مرا به صورت مورچگان محشور نکنه؟ از کجا که من دارای دو زبان نشم روز قیامت؟ خب من یه زبان داشته باشم میتونم برم خدمت امام صادق، اما اگر دو تا زبان دارم، زبانهایم زیر دست و پا داره له میشه، من چجور میتونم برم خدمت امام صادق بگم یا ابن رسول الله منو شفاعتم کن، من از شاگردان مکتب تو بودم، من تو دانشگاه تو درس میخوندم؟ چون آدمهای درو و آدمهای منافق در روز قیامت ذولسانین محشور میشوند و بعد زبونهاشونم زیر پاهای مردم لگدکوب میشه. ولی که آدم از اینجا زبانشو دراز میکنه اون ور دنیا علیه مسلمون غیبت میکنه، زبونشو دراز میکنه فلان شهر علیه جمعیتی غیبت میکنه. این زبان دراز شده، روز قیامت همین زبانهای انسان دراز میشود و زیر دست و پاها له میشود و یبعثون. از حالا تا روز قیامت، که روز قیامت روز شفاعت است، نه حالا، حالا مسئله شفاعت مطرح نیست. من چگونه مطمئنم که انسان محشور می شوم تا بتوانم مشمول شفاعت ائمه قرار بگیرم؟ این انسانهایی که میزانها و معیارهای ارزش رو اینجور امور قرار میدن دیگران رو مسخره میکنن. اما اگر یک انسانی معیار و میزان ارزش رو تقوا میداند، میزان ارزش رو فضیلت میداند، میزان ارزش رو رفتن به جبهه میدونه، میزان ارزش رو شهادت میدونه، میزان ارزش رو عشق به شهادت میدونه، محال دیگری رو مسخره کنه. برای اینکه ممکن است او عاشق شهادت باشه من نباشه، ممکن او آدم متقی باشه من نباشه، ممکن او آدم با فضیلتی باشه من نباشه، ممکن اون آدمی است که حقوق مسلمان را عمل میکنه و من عمل نمیکنم. اگه آدم با این بینش حرکت کرد که میزانهای ارزش از نظر خدا و اسلام غیر از این میزانهای ظاهری است و اون موازین را هم خداوند میداند چون جزء بواطن امور است، من وقتی طرف رو نشناسم هیچگاه مسخره اش نمی کنم، برای اینکه او شاید بهتر از من باشد و من چگونه او را مسخره کنم؟ لعله او از من بهتره. این حکمتشه و این جهتی است که برای باوروندن قضیه قرآن نقل کرده است، ولو اصل اینه که حرامه. مسخره کردن به صورت ایزا و به صورت تمسخر برای خندیدن، به صورت اذیت شدن، به صورت اینکه اون رنگ قیافش تغییر کنه، به صورتی که او از دست ما ناراحت بشد، این حرام است و منهی. سرشم اینه، ممکنه او از من بهتر باشد. ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق. و با زبان، با اشاره، با تقلید دیگری را عیب براش قرار ندید. بیان عیب دیگران در محضر، فرق بین لمز و غیبت این است. لمز عبارت است از بیان عیب در حضور او، غیبت عبارت است از بیان عیب در غیاب او. یا فرقشون اینه یا عم و اخصن. یعنی لمز مطلق بیان عیبه و غیبت بیان عیب است در پشت سر. به هر حال چه بگید لمز یعنی بیان عیب در حضور، چه بگید لمز مطلق بیان عیب، چه در حضور چه در غیبت، اما غیبت عبارت است از بیان عیب در پشت سر. و لمز اعم است از این که با زبان باشد، با اشاره باشد، با نوا در آوردن و تقلید باشد. چه من عیبشو با زبون بگم، چه با چشم و دست اشاره کنم، چه عیب اون را تقلید کنم و در بیارم، مثل اون راه برم، مثل اون قیافه بگیرم، مثل اون حرکت کنم برای مسخره کردن، همه اینها لمز است. به فعل او به قول او به تقلید، هر سه لمزه. و جالب اینه که قرآن اینجا میگه ولا تلمزو انفسکم، خودتون رو عیب جویی نکنید، لمز نکنید. یعنی جامعه را به منزله یک نفر قرار داده و میگه لمز دیگری لمز خودته. اینی که میگه خود را لمز نکنید به اعتبار این است که لمز دیگری لمز خود انسان است، از این جهت که جامعه به منزله فرد واحد است. ولا تنابزو بالالقاب، با لقبهای بد دیگران را نام نبرید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. این زیل آیه به اصل اسم الفسوق و بعد الایمان، چون دو سه تا احتمال دربارش هست و دو سه جور تفسیر شده، با یه مقدار شر راجع به نبذ به القاب برای نوبت بعد انشاءالله اگر موفق شدیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد.